السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هستم، من چند روز بعد از عید میرم، اگه انشاءالله خدا توفیق داد. چند بکر دیگه بعید باشه درسی، نمیدونم یه چیزی. السلام علیکم ورحمة الله. نمیدونم اینا چی گفتن، گفتن شنبه هست؟ نمیدونم.
البته تا چهارشنبه یه جلسه یا احتمال تنظیم کلاس هم
درسی چی؟
احتمال نرسی دیگوهای مختلف در مورد مطاق
من
در هست احتمال زیاد میگم کلاس تحصیل باشه.
چهارشنبه؟
چهارشنبه.
از که جلسه؟
ده
شروع میشه؟
ده سال هم آمده.
خب؟ باش. یه جلسه اینجا بریم ما گذاشتم فرداس بسیده سه شنبه گفته بودن بیشتر نمیدم عصره یه شبه نمی خودم نمیدونم اصلا ظهر عصر شبه چی نمیدونم.
اون که زده بودم سه شنبه ساعت 7 زده بودم.
7 بعد از نهار. من نگاه کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علیکم السلام. علیکم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. در جلسه قبل اینطور شد که گفتیم از دو راه ما میتونیم این حق سرکوفی را به همون معنایی که الان رایجه اینه تصحیحش کنیم. اجت شرعی، یکی بیاییم بگیم این کاری که داره صورت میگیره معامله، یا بگید این قراردادی که داره بسته میشه در مورد خود سرقفلی، چه در ضمن عقد اجاره ارده بشه چیزایی از او، به هر حال این خودش یک قراردادی است، در ضمن نام ارده بشه منحل میشه به دو تا قرارداد. این قرارداد را میشه گفت این عقده و اوفو بالعقود، این را میگیره، هم میشه عنوان عقدیت را برش منطبق کرد، هم عنوان خاص مثلا بیع را. در خارج که به این میگن بیع سرقفلی، وقت مشکل این میاد که حق را چجور میشه فروخ. حق میگن فروش نمیره. در روایت که خوندیم روایت میگفت نه، خود حق را بفروشه، ولو اون حق مربوط سرقفلی نبود. الان میخواستیم بکشونیم اینجا، خود حق را میشه فروخ، حق اولویتی که اونجا داشت در اون زمین. پیش مردم هم متعارف زمان ما هم این حق میدونن و میفروشن همین حق سرقفلی را، چون که روایت هم اونجا گفته بود، اینجا هم اینطور میبینن، میگن قابل فروشه، من فروختم سرقفلیمو، اونم میگه خریدم سرقفلی این مغازه را، اینطوری میگن. پس این عنوان پیش خود مردم الان و به مقتضای این روایت این عنوان بی اینجا منطبقه. اگه عنوان خاص منطبق شد عقدم هست، اوفو بالعقود میگیره. و خود روایت اصلا آمده بود به این تصحیح کرده بود، صحت داشته بود روش. خب معنیش این است که دیگه لازم نیست ما از اوفو بالعقود بگیم مدلول التزامیه، لزومش صحته، تا صحت این را درست کنیم شرعا، استکشاف کنیم صحت شو، صحت شو مفروغ العنان داره میگیره خود روایت. پس اگر به مقتضای خود قاعده هم بخوایم بحث کنیم، خدا اوفو بالعقود، این خودش استکشاف میکنه صحت را. اگه به روایت میخوایم بتمسک کنیم، خود روایت هم اصلا اینا صحیح فرض کرده، معلومه نه مقتضای روایت. بله سر اونجا اگه بتونیم اونو بکشونیم به محل بحث خودمون، خودش داره فرض میکنه صحتش را. بله الان میگم اینو میاریم اینجا چه بیانی. اول باید این نکته رو ما مطرح بکنیم که کسانی که میخوان بگن حق را نمیشه فروخ، اینا دلیلشون چیه و ما چه جوابی داشتیم به اینها. اگر این درست بشه که حق را مانعی نیست از فروشش، روایت هم که میگه میفروشیمش پیش مردم الان هم که فروش میره، این راه را میشه درست کرد از راه افوبه. بعدن فقط کافیه ما بکشونیم اون مطلب اون روایت را به اینجا و وقت میشه هم طبق قاعده درستش کرد هم طبق روایت. این تا اینجا. اما دلیل کسانی که آمدن گفتن حق را نمیشه فرو متعدده، سه تاشو من الان اشاره میکنم. یکیش این است که اینا تعریف کردن خود بیع را به تملیک عین به مال. کسانی که اینطور تعریف میکنن بیع را، میگن تملیک عین به مال خواه حق که عین نیست که بخواد تملیکش کنه مقابل مال. حق را هر چی میخوای معنا کنی عین نیست. خب طبق این تعریف نمیشه فروختش، یعنی نمیشه بیع کرد. باید بریم سراغ عناوین دیگه در مقابل رفعیت، ولو یه جور عقد جدیدی باشه دیگه بیع نیست، باید اینطوری بگیم. اما به عنوان بیع این نمیشه بیع کرد. این یک بیان. خب این بیان قابل مبنایی میشه، یعنی همه که نمیگن بیع تملیک عین به ماله. ممکن شما جور دیگه تعریف کنیم، بگی مبادله مال به ماله مثلا، یا بگی تبدل اضافات مثل مرحوم میرزا. اگر گفتی تملیک عین به مال، خب بله این عین نیست، نمیشه تملیکش کرد. این جواب بر همه بوانی نمیشه، یعنی این دلیل. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم میرزای ناینی آورده، این در منیت و طالب جلد 1 صفحه 110. آقای خویی هم اون را در جلد 36 همین موسوعش 36 صفحه 34 36 صفحه 34 اونجا آورده. اون دلیل دوم چی میگه؟ این آمده گفته که بیعی که ما میخواییم انجام بدیم، میخواییم مبادله کنیم دیگه، میخواییم یه نقل و انتقالی صورت بدیم. اون وقت میفهمند در بیع، مرحوم میرزا میفهمند در بیع شرطه که یه چیزی از ملک انسان خارج بشه و یه چیزی دیگه بیاد در ملک او داخل بشه و به جای همونی که خارج شده بشینه در ملکیت. یه چیزی خارج بشه از ملک، یه چیزی بیاد جاش بشینه در ملک بودن، این به جای اون بشینه، مملوک بشه. شرط به اینه از ملک انسان خارج بشه یه چیزی هم بیاد در همون ملک انسان، نه در ملک دیگری. من میگم مثلا این پول بهت میدم، شما در مقابل اون اینه بده به او، این به اون دیگه به جیب من نیامد، به جیب دیگری آمد. باید اون چیزی که از جیب من خارج بشه به جاش یه چیزی به همون جای او بیاد، در این که ملک من بشه به جای او. لذا تعبیر ایشون این است که ان یدخل کل من العوضین فی ملک الاخر و یحل محل العوض الاخر فی تعلق ملک الاخر به. این جای اون بشینه در این که این الان مملوک اون آقا بشه، به جای چیزی که از ملکش خارج شده، این به جای اون ملک چیز خارج شده از ملکش بشینه و این بشه مملوک او. شرط به اینه. وقتی اینطوری باشه که این باید بتونه جای اون بشینه در مملوک شدن، یعنی این بشه متعلق ملکیت به جای اون اولی که متعلق ملکیت بود، الان این بشه ملک او، این بشه متعلق ملکیت. وقتی اینطوری شد حق که نمیتونه به جای اون مال بشینه، چیزی که از ملکش داره خارج میشه به جاش حقی براش میاد دیگه، سرقفلی میده که در مقابل یه چیزی بیاد، یه مالی بیاد. خب خود حق که متعلق ملکیت نمیشه، باید چیزی که به جاش بیاد بتونه متعلق ملکیت بشه، همینطور که اون اولی متعلق ملکیت بوده تا بشه به جای او بشینه در ملک بودن. حق که متعلق ملکیت نمیشه. بله متعلق حق اعیان منافع اینا متعلق ملکیت میشن، اما خود حق الان بحثمونه. این میخواد مقابل سرقفلی مثلا تملک پیدا کنه این را، این که متعلق ملکیت نمیشه که حق خودش یه سنخیست مباین با ملکیته. همینطور که ملکیت متعلق داره، مالک میشه مثل یه چیزی، حق هم یه سلطنتیست مثل اون، این سلطنت ضعیف از اون قوی است، داره اینطوری معنا میکنه. خب اینم تعلق به یه چیزی میگیره، اما خودش متعلق ملکیتی قرار نمیگیره، یه چیز دیگه متعلق حق میشه، حق بهش تعلق میگیره، اما خود حق متعلق ملکیت نمیشه. خودش مثل ملک یه چیزیست که متعلق داره، معلومه دیگه متعلق چیز دیگه نمیشه که، این معنی نداره، لذا نمیتونه بیع بشه. این بیان ایشون. این بیان رو الان بگذارید مناقشش بعد از بیان آقای خویی. یه بیان سومی هم اینجا هست که نمیشه حق متعلق ملکیت باشه، بیان آقای خوییه که لبش واقعش برمیگرده به همین، ولی آمده جداش کرده، فرموده به این شکل، فرموده حق نمیتونه مورد بیع باشه، یعنی بیع تعلق میگیره به حق. چرا؟ چون حق یا سلطنت ضعیف است، آقای خوبی میفهمه، یا حکم تکلیفیه، یکی از دوتاست، خارج از دوتا نیست. اگه سلطنت ضعیف است، بیع را ما تعریف میکنیم به مبادله مال به مال، آقای خوبی میفهمه تعریفش میکنه به مبادله مال به مال. اگر حق سلطنت ضعیف است، سلطنت ضعیفه خودش که مال نیست، که ما که نگفتیم مبادله سلطنتین، گفتیم مبادله مال به مال، تعریف بی اینه. اگر مبادله سلطنت به سلطنت بود اینم میگره، خب بیا بیع کن حق را، اما حق مبادله مال به ماله. و اینجا مبادله مال به مال که میگیم دیگه تعلق نمیگیره خود این سلطنت ضعیفه به خود حق، نگین اینطوری تعبیر نکنم، یعنی باید بگیم مال دیگه، مبادله مال به مال، شما باید یه همچی چیزی باشه. و فرض این است که حق خودش سلطنته، ولی سلطنت ضعیفه است. وقتی سلطنت ضعیفه است نمیخوایم اینه بگیم، تصریح هم میکنه، نمیخوایم بگیم که سلطنت این حق مالیت نداره هیچ وقت، خوب دقت کنید، نمیخواد بگه که حق مالیت نداره، چون خیلی وقتا خود این حق مالیه، مثل حق تحجیر و اینجور موارد خودش مالیت داره. الان مشکلش این نیست که حق مالی نیست یا این مال حساب نمیشه، نه از جهت نمیخوایم بگیم. ایشون فرماد اگر حق برگرده به سلطنت ضعیفه، ما مبادله مال به مال میخواییم. سلطنت ممکن مالی باشه، اما مالیتش به اعتبار متعلق سلطنته، اونی که بهش تعلق، همون که مرحوم میرزان گفت باید تعلق بگیره به یه چیزی، اون ماله. این میتونه مالی باشه، اما مالیتش مال اون متعلقشه دیگه، نه مال خودشه. خودش مبادله مال به مال صدق نمی کنه براش. اگه میخوام بیعش کنم خودش مال نیست، باید مبادله مال به مال بشه. پس از این جهت ولی متعلقش ماله. ما که نگفتیم، اگر گفته بودیم مبادله سلطنتینه باز خوب بود، میگیم مبادله مال به ماله، این سلطنته ولی متعلقش ماله، هرچند به اون اعتبار خودش شده حق مالی اینطوری، اما خودش مال نیست، مالیتش مال اون متعلقشه اونطور. از این جهت اگر پس حق سلطنت باشه نمیتونه بیع بشه. اگرم حکم تکلیفیه، احتمال دوم اینه که بگیم خودش حکم تکلیفیه. این حکم تکلیفی هم چون ما گفتیم به یعنی مبادله مال به مال، بابا الان این حکم تکلیفی که داریم داریم یعنی حکم شرعی است. الان تکلیفی شاید تعبیر من درست نیست، نگیم تکلیفی، بگیم حکم شرعی است. بگیم تکلیف ممکنه بگیم وضعی اصلا نه تکلیفی، ولی حکم شرعی، این تعبیرم درست نبود. اگر بگیم این حکم شرعیه، اولی گفتیم چیه؟ سلطنته. دوم میگیم نه، خودش یک حکم شرعی است، این اهم از وضعی و تکلیفیه. بله؟ چی فرق می‌کنه؟ یعنی بله، ولی آمده گفته اگر بگیم خود این حق یک جور حکم شرعیه، چون اونم وضعیتی گرفتید اونجا هم میگیره دیگه، یعنی احکام خود وضعیه حتی اونایی که ساقط میشن حکم وضعی هم دیگه، این داره اهم میگیره، میگه حکم شرعی، حکم شرعی اهم از تکلیفی وضعی باشه، یعنی نتیجه هم وزنی که ساقط میشن و ساقط نمیشن همه به این معنا داره میگیره، یعنی اعتبار، حکم معنی جور اعتباری است. اگر اینطور آمده میگفتیم که این حکم شرعیه، حکم شرعی اضافه به مالیت و اضافه ملکیه نداره به کسی که این قائم بوست، یه نحوه اضافه یه نحوه انتصابی به کسی که این قائم بوست نداره. آخه این حق که میگیم یه من له الحقی داریم دیگه، این من له الحق که این قائم بونه، این حق مالونه، آیا بین این حق و بین او مگه یه اضافه نیست؟ این خب اگر این حکم باشه بین حکم و بین من له الحق اینجا اضافه مالیه یا ملکیه تصور نمیشه. مالیه میخوام بگیم نسبت به خود این مال بسنج، به یه اعتبار مالیت برهین شده، مثلا یه اضافه مالیه ای داره نسبت به این حق، گفتن این ماله مثلا اعتباره. ملکیت به خود اون شخص در نظر بگیریم، بگیم من له الحق، ایشون هر دو رو زده به همون شخص، بگیم اضافه ای نیست بین این حق، رابطه اضافه ای نیست بین این حق و بین من له الحق که این اضافه چه اضافه مالیه باشه که این مال شمرده بشه برای او یا ملک شمرده بشه برای او، یعنی چه اضافه ای نداره، ملک او حساب نمیشه. وقتی اینطوری نیست این نمیتونه بیع بشه، چون بیع باید مملوکش باشه، ملکش باشه، یه اضافه ملکیه بین این و بین او باید باشه، بین مالک، و این اضافه ای نداره این به خود این من له الحق، یه اضافه ملکیه و مالیه نداره، چون نداره اینجا بیع نمیتونه بشه. آمده اینطوری فرض کرده. بعد فرموده این حرف مرحوم میرزا میخواسته بهش اشکال کنه، گفته اگه به حرف ما برگرده اشکالی نداره، ایزارش هم همونه روحش. یه خود آمده توسعه داده که این حکم باشه، حکم هم که گفتی نمیتونی تکلیفی بگی، باید بگی وضعی، وضعی که گفتی برمیگرده به همون چیزی که اون داره میگه، فرق نمیکنه این وضعی باز یا سلطنت ضعیف است یا چیز دیگه بخوای بگی چی. این فقط این که گفته اضافه مالیه با خود شخص باید داشته باشه یا اضافه ملکیه بود داشته باشه، این تفکیک اینا هم وجه نداره، چون وقتی گفتی این مال فلانی است یعنی همون ملک اوست، مالیت مال خودشه، وقتی به خودش بسنجی مالیت داره، اما به شخص که بسنجی به من له الحق بگیم مالیت داره بری یا بگو ملکیت داره بری، یکی میشن که او نمیخواد دیگه، معلومه چون انتصاب او داره، این مال اوست، مالیت دارد برای او یعنی ملک اوست، وقتی اضافه کردی به شخص این مالیت را یعنی ملکشه، اصلا دوتا خب هیچی مهم نیست. این سه بیان ما در اینجا میتونیم بیاریم برای چی؟ برای این که بگیم این حق نمیتونه مبیع واقع بشه. خب این بیانی که ما قبلا داشتیم برای تفسیر حق اگه یادتون باشه گفتیم حق به چی برمیگرده؟ سلطنت ضعیف بودن و اینا رو قبول نکردیم که بخوایم این حرفا رو بزنیم. گفتیم حق یه جور اولویته، اصلا سنخش با ملک فرق میکنه، این اولویت خودش مالیت داره، اصلا به عبارت دیگه برمیگرده به اینجا، شارع وقتی یا عقلا چون را امضا کرده کار عقلا را، خود عقلا وقتی این زی حق میبینن یعنی چه در مقابل حکم؟ گفتیم یعنی اعتبار میکنن برای او این اولویت را، این اولای از دیگران میبینن در این کار یا در این خصوصیت یا در این مال یا هرچه، این اولای در این تصرف، در این افعال، همه اینا، این اعتبار اولویت برای شخص مشکلی داره که ما بیان بگیم عقلا اعتبار کردن اولویت را، یعنی اولویت تصرفات این را نسبت به دیگری، این اولاست تصرف بدن شیء بکن نسبت به دیگری، و از اون ور اعتبار کردن، یه اعتبار دومی اعتبار کردن که این اولویت قابل اسقاط باشه و قابل انتقال باشه، میتونه مجانی منتقل بشه، میتونه با پول منتقل بشه، اینا رو اعتبار کردن برای او این آثار را. پس خود این حق یعنی یه جور اولویت، این اولویت میتونه با بعضی از این اعتبارات در همراه بشه، ممکنه با همه این اعتبارات همراه بشه، این حقه. وقتی اینطوری شه خودش میتونه مال باشه، حق مالی هست و مالیت چه لازم نیست از نهای متعلق بگیره، خود همین اولویت مالیت داره، معلومه این اولویت انسان نسبت به این حق و تهجیر که داره، اولویت داره نسبت به این زمین، خود این مالیت داره، لازم نیست به اعتبار زمین، زمین که ملکش نیست که، خود این. طبق این بیانی که ما قبلا گفتیم الان در اینجا دیگه این اصلا دو تا بیان نمیاد، بگیم چه تعریف کنیم، شما تعریف کن بیع را به مبادله مال به مال، این خودش ماله، طبق این بیان میتونه مبادلش کنه، احتیاج به این پیچیدگی ها نیست، معلومه اضافه به مالک این حرفا اینا نمیخواد که، هیچی خودش مال مبادله میشه، سلطنت نمیگیریم تا اون حرفا رو بزنیم. نتیجتا این دوتا اشکال که مرتفع بشن، اون اولی هم که مبناییه که شما تعریف کن تملیک عین به مال چیز را، بگید بی یعنی تملیک عین به ماله، این اول کلام. حالا بعضی لغوی این گفته باشن که بیع فقط اینه، در ذهن عرف که اینطوری نیست، الان که میریم مراجعه میکنیم مثلا حتما در بیع باید این عین باشه، همین حقوق را دارن معامله میکنن خود عقلا، الان شک میکنن زمان شارع اینطوری بوده یا نه، بیع همچین مفهوم وسیعی داشته مختص اونه، با استصحاب قهقرایی که همه جا درست کردیم میکشونیم به زمان شارع، میگم اونم مرادشون از بیع همچین مفهومی بوده، مفهوم وسیع بوده نه مفهوم ضیق، شبه مفهومیه چون به سعوزیق مفهوم داریم برمیگردیم که سعه داره نسبت به حق یا سعه نداره، اینو برمیگردیم اونجا میگم اون زمان هم همینطور بوده، نظام اون اولی هم مندفعه. دو تا بیان بعدی مرحوم میرزا آقایی هم مندفعه، اگه اینطور شما تصویر کردی حق را مشکل رفع میشه. پس مانعی نداریم از اینکه بیایم بگیم حق قابل بیع و شراءه، این موانع برطرف شد. از اون طرف خود عقلا این زبانم که این رو بیع میبینن، شارعم که گفته اوفو بالعقود، اگر ما از روایتم چشم بپوشیم خود همینقدر که عرف این زمان داره میگه این بیعه، شارعم بیع که شد عقدم هست به دنبال اون، یعنی گره بستن اون دوتا التزام به دنبالش میاد، دوتا التزام وفایی. خب اوفو بالعقود هم میگه هر چرا که عقد عرفی بود در طول زمان، هر وقت عقد عرفی درست شد این داره میگیره به اطلاقش، اطلاق ازمانی داره همطور که عموم افرادی داره، همه رو میگیره، میگه همه اینا اوفو بالعقود کل ما صدق علیه انو عقدون در طول زمان، این هم که عقده از نظر من لازمه، وقتی شارع گفت لازمه بل التزام کشف کردیم در مرتبه سابقه هم، پس صحیح فرض کرده، چون عقد فاسد رو که معنا نداره بیاد بگه لازمه، لابد صحیح بوده، صحتش هم بهش میرسیم. این به مقتضای قاعده، به مقتضای روایت هم خود روایت آمد صغرا رو برامون درست کرد، یعنی اگه باز تشکیکی داشته باشیم روایت گفت این حق قابل بیعه، وقتی گفت حق قابل بیعه باز اوفو بالعقود میاد و لازمش میکنه دیگه، بیعه دیگه، وقتی به شکی نداریم در لزومش، به اینکه مصداق اوفو بالعقوده، اصلا اوفو بالعقود هم نداشته باشیم، همین که به بودنش درست شد ما از خارج میدونیم که لازمه، سیره قائم شده، معاملات خود ائمه همینطوری بوده لازم میدونستن، اگه این دلیل اوفو بالعقود هم نداشتیم باز اونها درست میکرد کار رو، چون صغراش ما درست کردیم، کبراش هم از خارج مسلمه، یعنی از ضرورت فقه بیعه لازمه، حالا کاری نداره در معاطاتش در نوش مناقشه شده، اما در اصل بیع بودن اونی که بیعه که بحثی نیست. این دو تا بیان تا اینجا تمام میشه، میمونه راه دیگه، اون راه سوم که از راه اون ارتکاز عامی که اونجا درست کرده بودیم از اون راه جلو بیاییم.
بیان
این به درد کجا میخوره؟ این به درد اونجا میخوره که کسی بگه این بیع بودنشو من قبول ندارم با وجود همه حرفا، نه روایت نه این، مناقشه کنه. مثلا در سند روایت فرض کنید اون اجماع را که ما با اجماع درستش کردیم، تصحیح ما یصح عنه، اونو مثلا قبول نکنه و مراسیل این ستا حکم مسانیدشونه ای که صفوان مثلا قبول نکنه، نتیجه ابی برده تبن رجا درست نشه که در آخر سند بود و بگه من روایت قبول ندارم، خارج هم برام واضح نیست که این بیع را من میگم تملیک عین به مال مثلا و این جواب شما را قبول ندارم. اگه اینطور بگه خب باید از چه راهی بیایم جلو مقابل این آقا؟ از اون راه سوم. یعنی بگیم در مقابل رفعیت از این حق، ولو بیع نباشه، در مقابل رفعیت از حقش بتونه پول بگیره، در این که این حق اولویت داره که بحثی نیست. عقلا دارم میگن این که عرفیه دیگه، این لازم نیست شاره بگیریم، این اولویت را براش میبینن. اینجا پولی گرفته، فرض کنیم به عنوان سرقفلی ازش گرفته و این نشسته اینجا، یا میخواد ازش بگیره تا این اولویت بهش بده. همون دفعه اول میخواد سرقفلی ازش بگیره تا این اولویت پیدا کنه مقابل او. این اولویت داره بهش میده خود مالک با این تعهداتی که میده و ملتزم میشه که بیرونش نکنه، به قیمت پایین باشه و زیاد نکنه یا همین چیزا. این یه جور اولویت به این آقا داره میده. اگر این اولویت الان درست شد، این میخواد در مقابل این اولویت که اینو داره مالی حساب میکنه، یعنی این حق اولویتی که داره، یه پولی بگیره. ما از خارج گفتیم مقتضای این حقوق این است که مالی باشن، مگه اینکه ما دلیل بیاد بگه این مالی نیست یا در ماهیتشون عقد شده. مقتضای قاعده اینه که بشه روش پول گرفت. اگر اینطور شد که همین نکته رو من میگم، کلمات آقای خویی هم تقریبا اشعار داشت به همین مطلب، آقای حائری هم که داشت قبلا که اینا مناقشه میکنن در بعضی موارد که آمدن اونا گفتن مثلا این بحث رو در کجا مطرح کردن، هم آقای خویی هم ایشون در حق ذره نسبت به حوش، این که اینا با تشکیک رد میشه ازش که نتونه پول بگیره، میگه امشب بخوای بیاد پیشت بخوابه من حقم بگذرم که باید پیش من بخوابه شوهر، این اینقدر من پول بده. نتونه اینو بگه. قبلا آقای حائری مناقشه کرد که چرا نتونه بگه. یعنی اون مقتضای حق بودن این است که بتونه پول پاش بگیره و رفعیت کنه ازش، از این اولویتش. آقای خویی هم شبیه همین مطلب رو داره. خب اگه اینطور شد اینجا بیایم بگیم خواهی که حق ثابته براش، حقم مقتضاش این است که مالی باشه، بتونه مقابله، خب الان مقابل رفعیت از این حقوقش یه پولی میخواد بگیره. این حقوق مال مالکن اول. مقتضای مالک شدن یک شیء این است که سلطنت بر او داره و همه انحاء تصرفات در او. این مقتضاش. الان میخواد مقابل رفعیت از اینا به نفع مستأجر یه پولی بگیره. اسمش سرقفلی بگذاریم. یا مستأجر اول از مستأجر ثانی بگیره. وقتی قبلا به مالک داده از اینجا. مقابل اینها باید یه ارتکاز عامی اول درست کنیم که اون ارتکاز عام رو چجوری درست کردیم؟ اون ارتکاز را که بگیم همین رفعیت مقابل این پول خود این یه معامله ممضایی است شرعاً، ولو عقد جدیدی حسابش کنیم دیگه، بیع نشد، یه عقد جدیدی باشه، این خودش یه جور عقده، دو تا التزامه، اینطوری بگیم. این به مقتضای چی درستش کنیم؟ اون ارتکاز عامی که درست کردیم. ارتکاز عام چجوری تصویر کردیم؟ گفتیم مردم اون زمان عمه باید ارتکاز درست کنیم، نه الان، الان به درد نمیخوره، مستحدثه. اون زمان چطوری درست کردیم؟ گفتیم اون زمان ما میدونیم این مقدار را که همه متوجه بودن مردم اون زمان که عقود متنوعی دارن در زمان تشریع، عقود متنوعی دارن و اینا میدونستن که این عقود به تدریج درست شدن، یه دفعه درست نشدن، بیع و مضاربه و اجاره و مساقات و فرض کنید همه این رهن و غیر این همه عقودی که اون زمان بوده از صدر اسلام، اینی که متوجه مرتکز ذهنیشون این بوده که عقود متعددی دارن و اینا به تدریج حاصل نشدن، به مرور زمان بر حسب نیازهایی که پیش میومد یه عقدی اختراع میکردن، این توجه داشتن و توجه داشتن بعد از اینا ممکنه عقود دیگه ای نتیجتا اختراع بشن، به مرور بر حسب ضرورت ها حق استثناء حق چی همینطور درست میشد به مرور. اگه این ارتکاز بوده، از اون برم این مرتکزشون بوده که عقد یه چیزیست که این اغراضی را بتونه تأمین کنه، یعنی بتونه وسیله بشه برای زیاد کردن مال، نمو به مال، برای انتقال مال، برای تحفظ بر مال. این عقود اینطوری داشتن، قاریه و دیعش ایران، گاهی برای تحفظه، گاهی برای انتقاله، گاهی برای ازدیاده. عقد اینیست که بتونه این اغراض رو محقق بکنه، و عقد چیزیست که باید همراه با قصد باشه، همراه با انشاء باشه، انشاء همراه با ابراز باشه. اینا مقومات عقدن، هر عقدی هم اینا رو باید داشته باشه. و عقد گره بستن دوتا التزامه، دوتا تعهدیست که دارم میدن، ولو تعهدها در فقه ما متفرعه بر دوتا اعتبارم. من اعتبار میکنم ملکیت رو برای او مقابل ثمن مثلا، و بعدن ملتزم میشم که وفا کنم به این چیه تملیکی که کردم به او. اون اولی هم میگیم التزام مثلا تملیکی، این دومی التزام وفایی. ملتزم میشم وفا کنم به اون کاری که کردم، خلاف مقتضاش عمل نکنم، اگه شد مال او دیگه بهش بدم، مزاحمش نشم دیگه. این طوریه. این التزام وفایی که مترتب بر اون التزام اول اون تملیکی است، این گره بستن این دوتا التزام را میگیم عقد. از این حیث میشه عقد، از حیث تملیک این مال به اون مقابل عوض میشه بیع مثلا. از اون حیثش عوض میشه. عقدم گره بستن دوتا التزام، اینا باید باشه. مردم اون زمان این ارتکاز را داشتن که عقد از جهت صغروی اون چیزیست، معامله ایست که بتونه اغراض را محقق بکنه، یکی از اغراض را، و این مقومات عقد را داشته باشه به عنوان عقد بودن، و گره ای بسته بشه بین دوتا التزام وفایی که داریم میگیم، این شد عقد. و میدونستن که این عقود متعددن و به تدریج حاصل میشن، و بعد از این ممکنه عقلی حاصل بشه اشکال جدید. با وجود این آمدن گفتن که هر چی که اسمش عقده در نظرتون که همین محققات را داشته باشه، شما بهش وفا کن. مگه شارعه نگفته؟ الان همین ذهنیتی که اینا داشتن، این ذهنیت عام که اینا داشتن، میدونستن بعد از این ممکنه عقودی درست بشه از جلسه قروی، شارع میدونسته این ارتکاز اینها را، متوجه به این بوده، چون در زمان خودش این مرتکز بوده، مرتکز همه هم این بوده، چیزی الان نیست که این رد نکرده از این ارتکاز عام. شارع نیامده رد کنه از این ارتکاز عام و این ذهنیت عام که این درست نیست، که شما فکر کنید که هر چی که این خصوصیات داشته باشه عقده، و وقت لازمش این است که بعدن هم بتونی های عقودی هر چی دلتون خواست درست کنید. هیچی نیامد بگه این معنیش که امضا کرده این ارتکاز را، این ارتکاز را که امضا کرده، بعدن هم اگر آمدن عقدی اختراع کردن که این مقدمات را داشته باشه، دیگه با امضا همون ارتکاز صحت این را استکشاف میکنیم. نیاز نداریم به این که بیایم بگیم خب این عقد مستحدثه، چون مستحدثه، ارتکاز مستحدث یا سیره مستحدثه برش قائم شده، از کجا کشف کنیم امضا را؟ این بحثا دیگه نمیاد که در سیر خدشه میشه، آقا در سیر مستحدثه خدشه میکنن یا در ارتکازات مستحدثه. میگیم اینجا همین ارتکاز عام اون مخبوده که این مصداق میگرفته با این بیانی که گفتم به ارتکاز عام، نه اون ارتکاز عامی که قبلا آقای حائری خواست درست کنه و رد شد و خودش قبول نکرد اینا. نه، به این شکل که ما درست کردیم. وقتی اینطوری شد، این از اون زمان خود ائمه امضا کردن ارتکاز عام رو، پس نتیجه همه اینا رو امضا کردن. هیچ تقییدی نزدن، رد نکردن که این کلیت شما نمیپذیریم، با این خصوصیات میپذیریم که بعدن عقود بعدی نگیره. نیومدن بگن اون ارتکاز عام رو به معلوم عمومیه پذیرفتن، امضا کردن با سکوتشون. ما میفهمیم اگر این طور شد، خود همون امضا اونها تصحیح این معامله است که الان در صورت میگیره، که در مقابل رفعیت از این حق سرقفلی پولی میخواد بگیره. خودش تصحیح اینه، اصلا احتیاج به عفو بالعقود نداریم طبق این بیان. با اون ارتکاز عام و امضا شارع داریم درستش میکنیم، حتی اگر این عفو بالعقود هم نداشتیم. این هم همینطوره. الان تو عفو بالعقود هم بعضی مناقشه میکنن دیگه، میگن این دلیل بر تصحیح نیست. میگم حتی بر مبنای اونه که عفو بالعقود هم قبول نکنن، ما این راه درست کردیم که دیگه از هر جهت راه ها را بستیم. کسی نتونه بیاد بگه تصحیح نمیشن. با این سه بیان که الان درست کردم میشه این عقد سرقفلی رو تصحیح کرد و همین شکلی که هست، نه اون حق کسب و پیشه که از اصلش غیر مشروع بود، اون نمیگم. این هایی که مثل آقای حائری سرقفلی رو برگرده به کسب و پیشه، همون اشکالات تو ذهن میاد که این مشروع نبود، این حرفا چیه، ما بیایم غیر هرچی غیر شرعی رو بخوایم تصحیح کنیم. ولی این نه، این بیان دیگه اشکال نداره. اینا یه چیز، این بحثای خیلی خوبیست اگه آقایون رو اینا بیشتر کار کنن یا مقاله گفتن بنویسن، مثل همین حق سرقفلی را چجوری میشه درست کرد. ولی این فقط این بیانای مختص ما که حداقل درست کرد، چون میگه فقای ما که این بحثا رو کردن گمان کنم معلوم سراغ ندارم بعضیشون تصحیح کرده باشن آخرش اینجا، اما به تبع آمیز جواد و به تبع مثلا فضل تبریزی یا مثلا آقای خویی یا بعضی آقای خویی که پذیرفته خیلی از اینا، اما بعضی از اینا که مناقشه کردن در همون حد، مثل آقای پایانی، آقای قومی، اینا بعضی ها مناقشه کردن در خیلی از اینا، اینا به همین شکل اکتفا کردن که تصحیح نکردن عقل سرکوبی و بعضی، اگر بعضی هم تصحیح کردن نمیدونم. ولی با این بیانی که گفتم هم اینجا درست شد، هم حق الابتکار درست شد، هم مهمتر از اینها شخصیت حقوقی درست شد. قبلا این سه مطلب خیلی مهم بود و الان محل بحثتون درس خارج. خب اینا رو داشته باشید. تا اینجا این بحث هم تمام شد. بحث بعدی که اینجا داریم میخواییم فردا این دو سه روز شروع کنیم، دو روزه، بحث خود حقیقت عقده که من اینجا گفتم تا حدی معلوم شد، حتی تا همین درس معلوم شد چیه. ولی اینا یه مقارنه کردم مثل آقای حائری بین خود فقه رومانی کشورهای اروپایی بعضیا حقوقشون با اون چی که ما داریم، که اونا عقد را چی میبینن و ما چی میبینیم. این خیلی سریع من میگم میگذارم و بعدا ببینیم در شرع در نظر ایشون چجور باید حق را تعریف کرد و اون چه ما گفتیم چیه. اون روایت را من نگفتم اصلا دیگه، روایت ایشون را اصلا مطرح نکردم. بله و اون روایت که بله من یادم رفت چون روایت ایشون تمام نبود، خودشم قبول نداشت آخه، از اون راه من جلو نیامدم. ولی میخواید این را به جلسه بعد روایت ایشون هم مطرح بکنیم، بد نیست اون وقت وارد اون بشیم، چون چیزی که ایشون آمده مطرح کرده اینجا به عنوان روایت اینطور فرموده بود. بله
خب
به عوض نه اخوانا میخوان بگن حق مالی میتونه ثمن قرار بگیره، هی گفتن این در مقابل تملیک مال به مال دیگه. بله عوض میخوان توسعه بدن دیگه، یعنی حق عوض را ممکنه شما مال قرار ندید. بله مثلا این بعضی از این حقوق را مصالحه کنی در مقابل چیزی که مالیت نداره عرفا، مثل همین حق ضرر را که اینا میگن مال نیست و حق نداره مقابلش پول بگیره، اصلا یه چوری گفتن که گفتن ایشون مناقشه کرده با آقای حائری، اینا میتونه بیاد عوض اینجا قرار بده. ولو این در سمن ها مسمن نمیتونه قرار بده، اما در سمن میتونه قرار بده، ولو این چیز مال نیست، عوض وقت میشه، عوض اوسع از ماله اونطوریه. اینو جا به جا کردن که بعضی از این ولو مالیت نداشته باشه به اون شیه که بتونیم عوض قرارش بدیم. نه دیگه، ملاک بایع و مشتری رو گفتیم جای خودش، اونی که آقای خویی هم داره در منهاج دیگه، اونی که میخواد برسه به مالیت مالش، این بایع نوعا این جنسه براش مهم نیست، لذا میخواد بده این را مقابلش به پول این برسه به مالیت، اما اونی که میخواد به خود این برسه مشتری نوعا، این براش مهمه، مثلا این کتابه، اما اون بایع که داره این میفروشه اونی که براش مهمه نوعا مالیت اینه. حتی در کالا، فقط در بیوعی که کالا به کالا است اونجا این تعریف گیر میکنه، هم اون آقا این براش مهمه، همون آقا این براش مهمه، خود اعیان مهمه، چای میده برنج بگیره مثلا، خود اعیانه براش مهمه این که داره میگیره، اونجا تشخیص بای از مشتری مشکل میشه. ولی اینا که اینطوری تعریف میکنه، اونی که مالیت مال براش مهمه، میخواد برسه مالیت این بایعه، اونی که به خود این میخواد برسه، به خود مبیع، این میشه مشتری.
خودش
بحث مستقلی میخواد، ما بحثیم در مقاصد که بایع مشتری
باشه. بله بفرمایید. آقا این آیه آخوندی برای حضرت عالی پیام هم داده، به منم گفتن که خدمتتون عرض کنم که این درس اصولمون امروز به خاطر تجمع توی فیضیه تعطیله.
باشه باشه.
آره حضرت عالی نیاد اینجا معطل بشه.
پس اینو بهشون بگید، به این راننده الان زنگ بزنه بگن وای راست اینجا.
اگر حالا با اونم هماهنگ کرده باشن.
خب باشه بگن، گاهی وقتا اینجوری میشه.
آره حالا بازم من بهشون
دست شما در
سلامت
باشین. التماس دارم. خیلی ممنون و جواب لطفم.
التماس دعا دارم.
شما نکنه متوجه میدا سلامت بشین. دعا بفرمایید. خدا بشه.